أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. دلیل پنجم از ادله‌ای که صراحت داشت در مسئله این که مغرب به استطار قرص محقق میشه صحیحه جابره. این صحیحه جابر رو بعضی ها قبول ندارن، ما سندش رو قبول داریم، خیلی از اعلام قبول دارن، در میون اعلام اختلاف نظر در مورد صحیحه جابر و علتش هم به خاطر وجود عمرو بن شمره که بعضی اشکال کردن. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادش از عمرو ابن شمر نقل میکنه از جابر، مراد جابر جعفیه، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا غاب القرص افطر الصائم و دخل وقت الصلاة. صریح در این که غیبوبت قرص باعث میشه که هم روزه رو بتونید وا کنید هم وقت نماز وارد شده. روایت دلالت صریحه، فقط باید سند رو بحث بکنید. مثل آقای خویی قبول نکردن، بعضی هم سلنامه هلی توقف انجام دادن، اما وحید بهبهانی داره که ایشون که استاد سید بحرالعلوم و مرحوم کاشف الغطا و خیلی از اعاظم مرحوم نراقی اینها بوده و ایشون قائل میشه به صحت این روایت و قائل میشه به توثیق عمرو بن شمر. بعد ببینیم وجهش چیه که قائل به تضعیف شدن، اما یه سری از اعاظم مقابلشون قائل به توثیق شدن. ببینید اسناد شیخ صدوق به روایاتی که از عمرو بن شمر بوده اینه، داره تو خود مشیخه میگه که ماکان فیهن عمرو بن شمر فقط رویتو عن محمد ابن موسی ابن المتوکل رضی الله عنه عن علی ابن الحسین سعدآبادی، که ما قبلا در مورد این دو تا بزرگوار صحبت کردیم و قائل به توثیق و وثاقتشون شدیم. اونم نقل کرده از احمد ابن ابی عبد الله برقی که اونم مسلم از ثقاته، از پدرش محمد ابن خالد برقی. اونم نقل کرده از احمد ابن نظر خزاز که اونم از اجلائه عن عمرو بن شمر. خود عمرو بن شمر رو ما می‌خوایم ببینیم چیه. طریق صدوق به جابر جعفی هم همشون از ثقاتن، منتها مرحوم نجاشی قائل به ضعف شده. در ماره عمرو بن شمر تعبیرش اینه، میگه ضعیفون جدن، با قاطعیت نسبت به ضعف میده. بعد میگه زید احادیث فی کتب جابر جعفی یونسب بعضها الیه ولعمرو ملبسون، امر بعدشون ملتبس شده. ظاهرن با این کلمه ای که امرو متلبس میدونه ملبس میدونه، این اشاره است به این نکته که پوشیده شده امر. میخواد بگه که یه سری چیزها رو اضافه کرده، مردم فکر کردن اینا حوادث جابر جعفی هستند، در حالی که مال این عمرو بن شمر بوده. این حرف نجاشیه رضوان الله علیه. بله بله، میگه روا عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت کرده، یعنی هم از جابر روایت کرده از امام باقر، هم مستقیم از امام صادق علیه السلام، از راویان امام صادق علیه السلام. مقابلش یه عده قائل به توثیق هن. حالا مبانی توثیق چیه؟ مبانی توثیق خیلی قویه. ببینید نجاشی در طبقه 12 رجال با اون اعتقادش که تو مورد جابر جعفی گفته احادیثی رو اضافه کرده، ما فهمیدیم قضیه چیه. جابر جعفی چه احادیثی رو نقل میکرد؟ تو باب معارف 30,000، بعد شد 50,000 به نقلی، بعد شد 70,000 به نقلی. احادیثی داشت که از اسرار اهل بیته. معمولا جابر جعفی روایاتی که نقل میکنه معمولا مربوط به اسرار، صاحب سر بوده، جز از صاحبان اسرار بوده جابر جعفی. ایشون داره میگه زیده در اسرار، در روایات ایشون اینه که زیاد کرده بوده در روایات جابر جعفی. این پیداست جهتش که دارن ایشون میگن همون مسئله رمی به قدوم، یعنی روایاتی که مقدار بلند بوده و در احادیث جابر بوده میگن ایشون اضافه کرده. ما میخواییم با مرحوم نجاشی با کمال عظمتی که مرحوم نجاشی داره، یعنی یکی از استوانه های رجال شیعه مرحوم نجاشیه، استوانه است انصافا در رجال شیعه، واقعا شخصیت بزرگیه، ولی که با تمام عظمتی که مرحوم نجاشی داره، حرف ما اینه که ظاهرا رمی که شما فرمودید از باب رمی به قلوبه، و ظاهرا این برگشت میکنه. شما که میگید زیده در احادیث جابر جعفی، ما قرینه ای داریم، تازه احادیث جابر جعفی داره که به شما نگفته بود، به اینا هم به امر ابن شمر هم نگفته بود، اگه اونا رو گفته بود دیگه چند تا جدن بیش از جدن اینا، قضیه خیلی بالاتر از جدن میرفت. تازه حرفاشو نگفته جابر جعفی، احادیثی داشته که حضرت اجازه بهش ندادن، حالا یه از باب این که قسم خوردن که اینا رو حق نداری جایی نقل کنی، بعضی جا حتی تعبیر کردن گفتن اگر نقل بکنی لعنت خدا مشمول حالت میشه، چون ازای اسرار ما رو کردی، اینقدر این حادث مهمه، حق نداری جایی بیان کنی. اینا رو هم داشته و نگفته، تازه با اینکه اینا رو داشته و نگفته یه همچی مسئله ای به پا شده. به هر حال طبقات روبات مختلفه در مسائل معرفت، مسئله قلوب برای مسئله بوده که باب بوده، خیلی رمی به قلوب شدن. لعل از اونجا سرچشمه میگیره، بله، و لعل از اونجا سرچشمه گرفته، و علی ای حال ما خیلی به این تضعیفات اعتنا نمی کنیم، که یک موقعی که ببینیم حیثیه، دو موقعی که مقابلش توصیقاتی باشه در طبقات، مخصوصا این توصیقات که الان ما میخواییم ذکر کنیم. توصیقات چیه که میخواییم نقل کنیم، اینو دقت کنیم، توصیقاتی که از ایشون هست. یک وجه توصیق به اصطلاح نقل کسرت نقل اجلائه، که اینو من یه سری چیزاشو آوردم، هم بعضی از خود اصحاب اجماع مثل حماد ابن عیسی و عبدالله ابن مغیره و یونس ابن عبدالرحمن، و هم کسایی که علا قولن من اصحاب اجماع مثل حسن ابن محبوب و عثمان ابن عیسی، که این عثمان ابن عیسی و حسن ابن محبوب علا قولن جز اصحاب اجماع، اما مثل یونس عبدالله ابن مغیره یا مثل حماد ابن عیسی، اینا قطعا جز اصحاب اجماع. خب پنج نفر از کسانی که از اصحاب اجماع ازشون نقل کردن، این یکی، و بعضی از اجلا ازشون نقل کردن مثل علی ابن نعمان و سیف ابن عمیره و اینها، امیر هم نقل کنن، این حالا یکی کسرت نقل اجلا. دلیل دوم و سوم نقل مشایخ و ثقاته، مثل ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این دوتا بزرگوار از ایشون نقل داشتن از عمرو بن شعیب، و اینا از غیر ثقه نقل نمی کردن، بنایشون بر این بوده که از غیر ثقه روایتی به هیچ وجه نقل نکنن، بنایشون این بوده. خب اینم خودش دوتا توصیق، اونم توصیق از طرف چه کسایی؟ ببینید اینو یه لحظه بعد خیلی توجه جد توش. ببینید مرحوم نجاشی مال طبقه 12، کسایی که از ایشون نقل کردن و نقلشون توصیق بوده مال طبقه 7. ببینید چقدر فرق داره 7 و 12، چقدر فرق داره، نوه ایشون هم شاید نشه، اینقدر فاصله داره، خیلی فاصله پیدا کرده طبقه 7 و طبقه 12، طبقه 6 و طبقه 12، کسایی که دارن نقل میکنن ازش، کسایی هم در طبقه 6 و در طبقه 7، تو نقلشون هم توصیقه. این دوتا دیگه شون که از مشایخ استفاده هم، یکی این که ما قبول نداریم، اونم میگیم قبوله، با واسطاشون هم میگه قبوله، اما اینا بعضیشون حتی لعل بی واسطه هم هست. چهارم این از اصحاب امام صادق بوده و اونا بهشون میخوره، طبقه شون اینه که میخوره. چهارم این که از رجال تفسیر قمیه، خود مسئله رجال تفسیر قمی هم با تصریحی خود علی ابن ابراهیم قمی به این وساقت اینو کرده که در طبقه 8، در طبقه 8 رجالی از علی ابن ابراهیم قمی. ببین تو طبقات رجالی که از اصحاب امیرالمومنین شروع میشه همجور میاد تا اصحاب امام باقر علیه السلام طبقه 4 و طبقه 5، اصحاب امام صادق علیه السلام، بعد طبقه 6، طبقه 7، طبقه 8، طبقه 8 علی ابن ابراهیم، طبقه 9 مرحوم کلینی که دیگه عصر غیبت، عصر غیبت صغرا. در قبل از اون است در طبقه 8 که علی ابن ابراهیم قمیه که نصف احادیث کافی از ایشونه، تفسیرش هم تو تفسیرش هم تصریح کرده که این روایات از ثقاته، ایشون هم ازش نقل کرده، اینم یک بچه دیگه برای توصیف. اینا همه مقدمه بر طرف نجاشیه، یعنی فوق العاده قوی امر ابن شمر که مثل وحید بهبانی که اصولی محضم هست، اخباری که نبوده که، اخباریتو کنار زد اما داره با قاطعیت به این سند عمل میکنه. این جهت ببینید همه جهات توصیف. جهت پنجم در توصیف اینی که دوباره در کامل و زیارات هم هست، ابن قولبه، ایشونم داره یاد میکنه که ایشونم طبقه 8 ظاهرا ابن قولبه هم، اینم داره نقل میکنه ابن قولبه هم دیگه، با توجه به نقلی که این همه احاضه که اونم تصریح کرده که متصدقاته، ولو اینا تو ابن قولبه گفتن که ثقاتی که فقط از مشایخ بوده باشن در محل واسطه ها نیست، در که ما گفتیم قطعا مشایخ خود ثقاتی که با واسطه، قطعا اون افراد بلا محل واسطه هم شامل میشه دست توصیفشون، و شما به خاطر موارد نقضی که بهش برخوردید و حل نشد دارید میگید که فقط مشایخ بلا واسطه شه که ثقه، ولیکن مسلمن عبارتش شامل مشایخ محل واسطه میشه، اصلا معنا نداره که شما بیاد بگید ایشون مشایخ فقط محل واسطه خودشو گفته، اصلا یه حرف خیلی خودسه غیر قابل قبولی بگه فقط ایشون که گفته اینا روایتو دارم از ثقات نمیکنم، این مشایخ محل واسطه. آقا روایتو میخواد از ثقات نکنه، یعنی روایت تا امام معصوم اینا ثقاتن، روایت از ثقات مشایخ ثقاتی مشایخ بلا واسطه رو که نگفته، روایت ثقاتن، نمیشه اینو مقیدش کرد به اینکه فقط اون استادی که شما ازش نقل کردی اون ثقه بود. خب یکی نمیاد بگی که حالا چه فایده داره استاد تو ثقه باشه، خب بعد از اون تا امام علیه السلام ثقه نیستن، اصلا معنی نداره کسی اینجوری حرف بزنه که چی مشایخ فقط خودش ثقه هم، بعد دیگه همین من از مشایخ خودم که ثقه بودن نقل کردم. خب این چه حرفیه؟ شما می‌خواستی روایات رو از طریق ثقات برای ما نقل بکنی، وقت فقط مشایخ خودت ثقه بودن اون یکی ثقه نبودن، اما اینجوری به این عبارت اومدی گفتی، خیلی اصلا حرف اصلا قابل قبول نیست. حالا یه وقت می‌خواید توصیف ایشونو قبول نکنید یه حرف جدایی که اونم از اعاظم نمیتونید قبول نکنید. وجوه بسیار قوی در توصیف امر ابن شمر هست که ما با اطمینان میگیم ثقه است، با اطمینان میگیم ثقه است، اون تضعیف هم مسلم تضعیف حسی بوده، حالا یا به قول یوسفی از ابن قزاری گرفته شده و مسلمن جهتش هم مسئله چیه؟ قلوب. این دوتا حسیتی داره که این تضعیف رو شدیداً زمین میزنه، یکیش احتمال استناد به دیگری که او تو این مسئله اعتبار نده، حتی کتاب ابن غزالی که بهش اعتماد میکردن اونو میگن کتاب معلوم نیستش درست بوده باشه. یکی مسئله ای که اصلا حیثیه تضعیف حیثی مورد قبول نیست، پس تضعیف مورد قبول نیست، اما توصیفی که داریم پنج جهت توصیف کاملا مورد قبول، دوتاش از مشایخ الثقات، رجال تفسیر قمی، رجال کامل و زیارات و کثرت نقل اجل الله. فرض
سوالی
یه تعبیری هم داره بله، مسلم مقدمه، یعنی حتی بر یکیشون هم بود مقدم بود، این اگر فقط یه دونه امی علی ابن ابراهیم رو داشتیم. ببینید یکی از اغلاطی که واقع شده که برای خود این آقایون هم خلط شده اینه که یک سری توصیقات اسمش رو گذاشتن توصیقات عامه، تو اسمش هم میمون دار خلط شده توصیقات عامه، بعد خیال میکنن توصیق ما یه توصیق به صراحت داریم مثل کلمات نجاشی، یه توصیق عمومی داریم مثل کلمات تفسیر قومی مثلا یا کامل و زیارات یا نوادر الحکمه. قبلا هم عرض کردم غلط
نه اینا توصیف خاص شدن، یعنی توصیف تعریفش اینه،
نه ببینید طبق قاعده عام نیست،
یعنی مینا که اینها رو توصیف داد که موثقش می‌کردن که شامل اون اصلا 20 نفر می‌شد،
این تفسیر 100% غلطه. ببینید چرا به خاطر اینکه اونا که طبق قاعده عام نیومده بودن، اینا تو شما از کجا میگیرید اینا طبق قاعده عام بودن؟ اونا اتفاقا برعکس، اونا تو عصر خود روات بودن، تو عصر خود روات، و اگر میمدن کسی توصیف میکردن طبق قواعد عام نبود، طبق قوانین شخصیه بود. شما طبق قوانین عام دارید حرف میزنید، مثلا خود مرحوم نجاشی طبق قوانین عام داره توصیف میکنه. چرا طبق قوانین عام؟ تا میاد نگاه میکنه و یه سری چیزایی میبینه و اینا میبینن انگار روات به غالیان میخوره و مطالبش غیر قابل هضمه و موافق این مطالب معارفی که ما ذکر کردیم، شبهه براشون پیش میاد که این راوی نکنه از غالیانه. نمیشه قواعد عام به اونا. اما کسی که در خود سلسله و طبقه رواته، کسی که در سلسله و طبقه رواته و داره نقل میکنه، این بر اساس قوانین شخصی داره نقل میکنه.
نه
قوانین، عناوین عام. نه عناوین هم عام نیست.
نه عام نیست، شامل همه اینها
شده. نه نه عنوان عام نیست. از کجا ما بیاییم بگیم اصلا حرف با قاعده جو، اصلا خیلی اصلا ادعای این حرف با قاعده نمیسازه. ببینید چرا؟ چون از باب عناوین عام نمیومدن اینا رو توصیف بکنن. اتفاقا این حرف اگر بگید در نجاشی بسیار اولاست، چون اونا خیلی عناوین مختلف دستشون بوده، خیلی عناوین مختلف دستشون بوده، یعنی در این حال که قرائن مختلف نسبت به شخص داشتن. یعنی ببینید شما مثلا فرض کنید که اگر 200 سال بله جلوتر یه منابع محدودی دارید نسبت به بزرگان این عصر، مثل آقای بهجت، مثل بزرگانی که بودن، اما وقتی که الان هستید اینقدر قضایا شنیدید، اینقدر قرائن شخصیه دارید، اینقدر مطالب دارید، در مورد تاریخ زندگیشون مطلب دارید، ببینید چقدر فرقه. اینا فرقشون همینجوری، اینا تو همون عصر زندگی میکردن، تا میومد اینا علماء تراجم بودن، علماء رجال بودن، پرونده طرف و قشنگ براتون میذاشتن جلو، خصوصیات و پدر و مادر و تمام قبیله و همه چی دستشون بوده. توجه؟ اینا مفصل قرائن شخصی دستشون بوده. اما مثل نجاشی نه، میرفته رو کتاب دیگری نگاه میکرده، مثل شیخ طوسی که رفیق نجاشی، همدرس نجاشی، نه رفته کتاب ابن عقده رو نگاه کرده، هر کسی که ابن عقده گفته از شاگردان امام صادق یه عده ثقاتی هستن، چهار ذات و ثقه، همه هم تازه نه، یه عده ایش اسمشون آورده تو رجالشون. بعضی میگن رجال اونایی که از اصحاب امام صادق نقل شده، مثل محدث نوری دیدین دیگه، میگن اینا ثقن، اما چی کار کرده؟ لفظ شما کتاب ابن عقده، اینو اسمش میتونید بذارید عناوین عام. اما مثل کسی که مثل علی ابن ابراهیمه، مثل کسی که مثل ابن علی عمیره، اینا رو نمیتونیم ما بگیم عناوین عام. مثل تفسیر قمی نمیتونیم، اینا مفصل قرائن داشتن، تو طبقه روات بودن، پرونده‌ها زندگی اینا رو می‌دید، می‌آوردن بیرون، قشنگ می‌گفتن مال کجاست، مال کدوم قبیله، کجا زندگی می‌کرده، خوب وارد بودن، متبحر بودن. بعدم توصیفش عام نیست. توصیف عام یعنی بیان بگن آقا تمام طلبه‌های مدرسه، این بهش میگن عام، عموم اصطلاح داره برای خودش، عموم اصطلاح داره. نخیر، اینا قشنگ اسم مثلا چند صد نفر اسمشون تو کتابشون ذکر شده، یا چند هزار نفر اسمشون تو کتابشون ذکر شده، هزار اندی، چند هزار یا چند صد نفر ذکر شده، میگن آقا تمام اینا که میبینی اسمشون رو من اینجا آوردم و همشون ثقات. این میشه توصیف بالخصوص، نمیشه توصیف عام. توصیف عام اونه که اسم اشخاص ذکر نشه. شما ببینید آقا طلاب، مثل که توصیف اصحاب امام صادق جزء توصیفات عامه. ببینید میان بعضی اینجوری میگن اصحاب امام صادق این 4000 تا توصیف عام شدن، تازه اونم اگه ابن عقده توصیف کرده باشه بازم میشه خاص، چون اسم 4000 تا رو تو کتابش نوشته، میگه این 4000 تا ثقت اسم آورده. توصیف عام یعنی به عموم بیاین بگیم، نه به اسم، نه به شخص، نه به صراحت. احسن. ببینید پس اینا توصیف عام نیست، اینا توصیفات به صراحت.
اصحاب
حالا اون است از بحث از خوبش ما بمونه، حالا درست، حالا اون رو بذارید، نه حالا بذارید یه لحظه. احسن، احسن. حالا ما فعلا تو نوادر الحکمه ایم و تو محبه موازی نوادر الحکمه، تفسیر قمی، کامل و زیارات، یه کتاب های اینجوری. ببینید اینا هست، ما الان تو اینجا هستیم، داریم علی ابن ابراهیم رو میگیم. علی ابن ابراهیم توصیفش توصیف شخصی، به شخص عمل اسم آورده، توصیفشون هم کرده، توصیفش هم پدر جد توصیف نجاشیه. چرا؟ چون قرآن شخصی میگیم دستشون بوده. اینه که رضا ما این روایت و روایت صحیح میدونیم، لذا تعبیر کردیم صحیحه جابر جعفی و عمرو بن شمر مسلماً اطمینان به وثاقتش وجود داره با تمام این قرائنی که گفتیم، و تضعیف نجاشی هم به هیچ وجه نمیتونه معارضه بکنه باهاش، سندن تمام، از جهت دلالت هم هیچ حرفی توش نبود، از جهت دلالت هم صریح بود، ظهور نبود. ببینید بس جا ظهوراته، روایاتی قائل به قول سوم استدلال میکردن به استظهار میکردن، به ظهورات تمسک میکردن، ما تو ظهوراتشون خدشه کردیم گفتیم استظهار از اون بره، حتی بعضی روایاتشو گفتیم صریحه در اینکه در استطار قرصه. این روایات جز روایاتی که صراحتن داره میگه ملاک زمان دخول وقت نماز مغرب قابل قرصه، به صراحت داره دلالت میکنه، سندن تمام، دلالتن هم تمام. این از این روایت. و تعبیری هم داره مرحوم وحید بهبهانی، تعبیرش من آوردم تو تعبیر متلمقات، که خلاصه تصریح کرده به وساقت ایشون و دیگران هم صاحب مستدرکات علم رجال هم ایشون هم مفصل صحبت میکنه و آخرش ایشون هم میاره، من عبارتشون هم آوردم، اونم موارد زیادی رو ذکر میکنه و بعد میگه با این وجود خلاصه آیا اشکال بر این اجله در روایتشون از عمرو بن شمر هست؟ میشه ما بیایم بگیم این همه از اجله و بزرگان، حالا حتی یه سریشون آورده، من یه مقدار بیشتر آوردم، میشه ما هم چیزی رو بگیم قالب تضعیف عمرو بن شمر بشیم؟ مثل تضعیف استادش جابر، چون به جابر جعفی هم استدلالش اشکال کرد، از ظاهر نمیتون بایدش میتونه. نه الان نیستش، خیلی سال زمان نمازی شد، سال مستدرکات علم رجال و مستدرک سفینت البها، شاید نسبتی دارن این آقای نمازی صاحب مستدرک علم رجاله، از متأخرین بود، اخیرا از دنیا رفت و صاحب کتب زیاد داره، کتاب اثبات ولایت، کتاب در علم امام، بله کتابشون خوبی، تحقیقشون تحقیق خوبیه، بد نیست.
این احتمال دادم با صراحت به این چه تذکیفه ایشون از مرمونه داشت ساده شده سازگار نباشه، یعنی استدلال قوی نباشه.
استدلال چی؟
ما چه بگیم مثلا شاید غلوب به خاطر غلوبش ایشون رو تذکیف کرده، به خاطر همین احتمال از کرده ما،
فرض بکنید که ما اینو قطعی بگیم، یعنی اصلا بگیم قطعا به جهات دیگه ای بوده، چون ایشون تعبیر کرد. ببینید ما اون قرائن داریم، یعنی قرائنش قرائنیه که تقریبا استظهار میشه کرد، علتش دو تا نکته است، یکی این که اصلا مسئله رو نسبت به جابر جعفی مطرح کرده و اصلا خود جابر متهم به غلو بوده و ایشون احادیث جابر رو نقل میکرده، اصلا دیگه پیداست، یعنی حیثیت کاملا مشخصه، یعنی اگر شما بهتون بگن چشم بسته میگید آقا جابر رو که گفتن غالیه، حتی اونم نمیپذیریم ما که جابر غالیه، اما تضعیفش کردن گفتن غالیه با اون عظمتی که جابر جعفی داشته. بعد نه نمیگم که حالا نمیدونم، حالا الان تو مورد خود جابر نگم، اما تو روی اجاده اون هست، شاید لعله ایشون هم گفته باشه، اینو نمیگم الان. ببینید جابر اضافه کرده، اضافه کرد، این لعله، نمیگم حالا ایشون میگه جابر، اما خود جابر به خاطر غالی بودن تضعیف شده، یعنی ایشون لعله میخواد حیثیت رو از سر جابر ورداره بذار رو عمرو بن شمر، که بابا این جابر نبود، این عمرو بن شمر بود که کار رو کرد، چون در سند ایشون. ببینید اینه که یعنی اصلا خود همین قرینه است بر این که داره ایشون دامن جابر جعفی از این غلوب ها پاک میکنه، گناه میذاره به عهده کی؟ عمرو بن شمر، که ایشون بود که این کارو کرد، پیدا از خود همین قرینه پیداست که چون جابر متهم به غلوب بود و نقل احادیثی که احادیث غلوب وامیزه، ایشون داره دامن جابر رو پاک میکنه و گناه رو عهده ایشون میذاره که ایشون بود، این مشخص حیثیتش. اما بر فرض که اصلا این مسئله نبود، یعنی این مسئله غلوب ما استنباط نمیکردیم که توصیه که تضعیفشون حیثیه به خاطر اون غلوبیه که نسبت به جابر دادن و داره جابر رو به اصطلاح دامنشو پاک میکنه و میذاره گناه رو عهده ام، بر فرض که این نبود از جهت دیگه بود، به هیچ وجه قابل تعارض با تو توصیفاتی حتی بعضی از اینا هم نبود، یعنی توصیف تضعیف نجاشی نمیتونست با توصیف امثال علی ابن ابراهیمی که تو طبقه 8 رجال یا بهشون تو طبقه 12 است یا با بعضی عناوین دیگه حتی مثلا کامل زاد نبود میتونست تعارض بکنه، مخصوصا که اینجا یک مجموعه قویه، اون تضعیف از اون ور ضعیفه، از این ور توصیفات یکی و دوتا نیست و قویه. بله اگر بوده باشه واقعا ضعیف دلالتو بر کذب میکنه اگر این باشه، منتها ما صحبت سر اینه که میگیم این نیست. ببینید این یعنی اتهام، اتهام زدن به بعضیا، گفتن که اینها یزول احادیث، احادیثی بحث میکردن، به بعضیا این اتهامو میزنن. وقتی هم که میبینن مثلا از جابر روایاتی نقش شده، از اون هم میبینن جابر منزهه، میگن لابد این اضافه کرده، عمرو بن شم اضافه کرده، اتهام میره از طرف جابر به طرف عمرو بن شم، در حالی که ما میگیم نه اتهام نیست، چیزای دیگر هم بوده نگفته، چیزای دیگر هم بوده که تازه نگفته جابر، تو کتابش نیومده، اونا مهم بوده. پس اتهامی به جابر نیست تا شما اتهامو بردارید بیارید روی دوش عمرو بن شم بگذارید، و بر فرضم که به خاطر مسئله غلو شما تضعیف نکرده بودید، به جهت دیگه ای هم بود که تضعیف کرده بودید، تضعیفتون بازم مقابله این همه توصیفات نمیتونست مقاومت بکنه. پس ظاهرا مقابله به نه به هر حال ایشون چیه رو بله درسته بله بله این همون خود عرض کردم، اینو خودش میگه همون ملتبسیه این خود، اما اصل این که اومده اینو گفته ضعیفون جدن دیگه به صراحت اومده گفته، منطقه خب این که گفته ضعیفون جدن حیثیتش مشخصه دیگه، میگن این احادیثو بعضیش ایشون اضافه کرده، پس همین پیداست که به خاطر این مسئله قلوب رو دارن چکار میکنن در حد ایشون ثابت میدونن. علایل میگیم اگرم قلوب نبود استظهارش اینه، چون مسئله لمد جابره و مثلا باب بحث قلوب لمد جابر باز بوده مفصل، این ظاهرش همینه، ولیکن از اینم صرف نظر بکنیم توصیقات مقدمه بر این تضعیفیه که ایشون در طبقه 12 رجالی انجام داده، اون توصیقات قوی ترن. از این جهت پس ما اینو تمام میدونیم. یه روایت دیگه هم بخونم یا باشه برای شنبه، یه روایت دیگه صحیح داوود ابن یزید، محمد ابن علی ابن حسین فل مجالس شیخ صدوق، ان ابی پدرشون صدوق اول، ان سعد سعد ابن عبدالله اشعری، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که اینم از اجلائه، از موسی ابن جعفر اونم و موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر البغدادی، یعنی از دو نفر نقل کرده، یعنی اگر موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر بغدادی رو ما نمیشناختیم به همون احمد ابن محمد ابن عیسی اکتفا میکردیم. در عرض احمد ابن محمد ابن عیسی موسی ابن جعفر هم هست، موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر وهبم میگن، وهبم میگن موسی ابن جعفر ابن این ابی جعفر بغدادی وهب یا وهب بوده و ایشون از ثقات امامیه است، علی حال نیازی هم به توصیفش نبود. هر دو یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی و این موسی ابن جعفر ابی جعفر بغدادی هر دو دارن نقل میکنن از عبدالله ابن سلت که ملقب بوده به ابی طالب، ابی طالب عبدالله ابن سلت که ایشون هم از ثقات امامیه است، این عبدالله ابن سلت داره نقل میکنه از حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال از فتحیه، ولی که قبل از اینکه از دنیا بره رجوع کرد از فتحیت، ولذا وقتی که از دنیا رفت امامیه، امامی اثناعشریه، لذا جز فتحیه ما حسابش دیگه نمی کنیم، لذا گفتیم روایات ایشون رو ولو بعضی تعبیر به موثقه میکنن ما تعبیر به صحاح میکنیم اگر مشکل از ناحیه دیگه ای نبوده باشه. اینم از ایشون، اونم نقل کرده حسن بن علی بن فضال که از اصحاب اجماع هم هست، از داوود بن ابی یزید که اینم از اجلاء علمای امامی است، از اجلاء، لذا روایت ما به صحیحه یاد میکنیم. این مت سند روایت تمام، قال قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب. صریح این روایت هم. وقتی که خورشید غایب بشه به غیبوبت شمس داخل میشه وقت مغرب، وقت مغرب داخل میشه. ببینید این دیگه صریح صریح ملاک رو باز غیبوبت شمس گفتن، مثل روایت قبلیه در صراحت. اینم صریح در این که ملاک استطال و غیبوبت شمس. اونجا داشتش غاب القرص، اونم مشخص قرص شمس رو دارن میگن غاب القرص، این قرص شمس. اینجا هم به صراحت دارن میگن اذا غابت شمس فقط دخل وقت المغرب. روایت از ذات سند تمام صحیح، از جهت دلالت هم تمام و صریح، هم سندن صحیح هم دلالتن صحیح. این روایت شیشون انشاءالله تتمشم روز شنبه انشاءالله. انشاءالله فردا دیگه شهادت امام هادی علیه السلام تعطیل میشه، شنبه انشاءالله. انشاءالله محمد الله.